خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم بحث رسید فکر میکنم به اون قسمت تبصره فرمودن کلمه نفس بسیار بر روح بخاری اطلاق شده است و در عین چهارم نیز اشاره‌ای به این مطلب داشتیم و در اصطلاحات عارف مولا عبدالرزاق اصطلاحات صوفیه یکی از کتاب‌های جناب عبدالرزاق قاسانی کتاب عرفانیه که اونجا حالا شاهد مثال آوردن از کتاب ایشون آمده است که چی نفس جوهر بخاری لطیفی است که حامل قوه حس و حیات و حرکت ارادی است و حکیم آن را روح حیوانی می نامد. ببینید صحبت چی میکنه؟ اینجا صحبت نفس میکنه، میگه نفس اینه. پس گاهی وقت به روح بخاری هم نفس گفته میشه، ما تو نباید اشتباه کنیم. و حکیم آن را روح حیوانی می نامد که واسطه بین قلب و بدن است و در قرآن مجید از آن به شجره زیتونه تعبیر شده. در آیه نور شجره مبارکه زیتونه ایشون میگه اون روح بخاریه و در وصف آن فرمود شجره و درختی است مبارک که لا شرقیتن ولا غربیه، نه شرقی است و نه غربی. که ایشون حالا نه شرقی و نه غربی رو چطور تفسیر میکنن؟ به خاطر این که مرتبه انسان به سبب این درخت بالا می رود و انسان با آن برکت می یابد و چون که این درخت نه از شرق عالم ارواح تجرد است و نه از غرب عالم اجسام کثیف، شرق از اون جایی که شروق نوره و غرب از اون جایی که غروب نوره، تعاویل زیادی در میان اهل معرفت وجود داره، حتی در خود روایات ما. مثلا در روایات شرق رو تعبیر شده به انبیا و غرب تعبیر شده به اوصیا، چون غرب محل نزول خورشیده که محل نزول علوم پیامبر در قلب وسیع اوست، لذا غرب تعبیر شده به اوصیا. اینجا اون روح بخاری رو میفرماد اون شجره زیتونه است، مبارکه زیتونه، که لا شرقیتن ولا غربیه است. شرق رو میگیره عالم ارواح مجرده و غرب رو میگیره عالم طبیعت و ماده، که نه شرقیست و نه غربی. البته اون آیه نور که لا شرقیتن ولا غربیه، اونجا به نحوی در یک تعبیر درختیه که لا مکانه، که اصلا در جهات نیست، شرقی و غربی نیست. اون در تفسیر آیه نور حالا ایشون اینجور تعویل فرمودن به این قضیه. حاصل بحث این است که روح بخاری جسمی است لطیف و دارای مزاج که از برگزیده اخلاط چهارگانه درست می شود و روح انسانی یعنی نفس ناطقه جسم نیست، بلکه جوهری است مجرد از ماده. و اینکه روح به اشتراک لفظی بر معانی مختلفی اطلاق می شود، حتی در اصطلاح اهل حیل به اصطلاح همون شیمی یا کیمیا و اون علوم رو میگن، بر چیزی اطلاق می شود که اجساد به وسیله آن ذوب می شوند. موادی رو اضافه می کنن برای اینکه اون ماده زودتر ذوب بشه، مثلا کادمیوم به طلا اضافه میکنن برای اینکه زودتر ذوب بشه. و این که همین اشتراک لفظی موجب شده است که برخی به خطا رفته و بر روح انسانی جسم لطیف اطلاق کنن. و این که اطلاق جسم بر روح انسانی به معنای دهری آن است و عدم تمایز بین جسم طبیعی و جسم دهری موجب شده که بعضی به خطا قائل شوند که نفس ناطق جسمی است لطیف و از این جسم طبیعی را اراده کنند. جسم دهری منظور همون مثالی رو می‌فرماد، چون گاهی وقت حکما جسم میگفتن منظورشون وجود بود. وقتی میگفتن جسم داره یعنی وجود داره. حالا این وجود داره وجود مثالی میتونه داشته باشه، دهری میتونه داشته باشه، یا میتونه طبیعی داشته باشه. که اطلاق جسم دهری همون مرتبه مجرده است. بعضی اینو متوجه نشدن، فکر کردن جسم طبیعی رو میگن، که گفتن بله نفس جسم لطیفه. و این که نفس بر نفس به فتح فا نفس اطلاق می شود، و دلیل این مطلب این است که حیوان با تنفس کردن خود روح بخاری را استنشاق می کند و نسیم نیز غذای روح بخاری است که دائم باید بهش برسه. شما میر اکسیژن، چند دقیقه اکسیژن نرسه میمیره اون روح بخاری، دائم باید این اکسیژن بهش برسه. لذا گفتیم تنفس کردن در حیات انسان خیلی مهمه. به همین دلیل امام صادق علیه السلام سیب رو قبل از خوردن میبوییدن، بو میکردن، یا تنفس بوییدن عطر که خوبه برای سلامتی، اطرهای طبیعی مخصوصا. و اینکه شما دیدید وقتی بوی بدی میاد انسان ناخودآگاه شامه خودش رو میگیره که نشنوه اون بو رو، چون در مزاجش اثر میکنه. و اینکه نفس به سکون فا نفس بر روح بخاری نیز اطلاق شده است. و اینکه روح بخاری به دلیل تعلق نفوس ناطقه به بدن مرکب صاحبان نفس ناطقه است. روح بخاری اون حقیقتی که نفس به او تعلق میگیره، یعنی روح بخاری علت قریب حیات بدن است و نفس علت بعید برای آن است. علت بعیده حیات ما، حیات بدن، نفس ناطقه است. علت نزدیکش اون روح بخاریه. درست نفس علت برای حیات بدن، اما گاهی وقت همین نفس قطع تعلق میکنه در حالی که میبینی بدن حیات داره، طرف در کما رفته. کما رفته یعنی نفس نیست که، ولی این روح بخاری داره کار میکنه، لذا بدن زنده است. روح بخاری علت قریب است برای حیات بدن، روح نفس ناطقه علت بعیده. و این که بدن حاوی روح بخاری و در بردارنده آن است. روح بخاری در داخل بدنه، اما روح انسانی این گونه نیست، بلکه بدن از جهت آن که بدن این روح انسانی است مرتبه نازله اوست. این بدن مرتبه نازله نفسه، در حالی که روح بخاری در داخل جسمه. و این که هرگاه روح بخاری از بدن جدا می شود باطل شده و فاسد می گردن. روح بخاری با جدا شدن از بدن فاسد می شه. و اما نفس ناطقه بر حیات ابدی خود باقی است و تنها بعضی از افعال او از بدن عنصریش باطل می شود. کارهایی که به وسیله این بدن میتونست انجام بده از بین میره، بلا کارهای دیگرش هست. و اینکه روح بخاری از میان اجسامی که از اجزای بدن باقی میمانند از همه لطیفتر و دقیق‌تر و باصفاتر است. و به همین خاطر است که افعال نفس را بهتر از سایر اجزای بدن قبول میکند. خیلی از اشکالات به خاطر همون روح بخاری که در انسانه، بر اثر ترس طرف میگیم زهرش میتره که، بر اثر حزن شدید، ترس شدید طرف دیوانه میشه. اینا همون اشکالاتی که در روح بخاری پیش میاد، اشکالاتی که در روح بخاری پیش میاد. که این روح بخاری تأثیر میگذاره در بدن، مستقیم تأثیر میذاره، این روح بخاریه که اثر میذاره، که هرچی این اعتدال مزاج پیدا کنه، هرچی این اعتدال مزاج پیدا کنه، انسان در خلقش، در اخلاقیاتش معتدل تره، انسان تره، چون افعال ما روی این اثر میکنه، روی روح بخاری. خلقمون، حرف زدن هامون، برخورد هامون، همه روی این تأثیر میذارن. همین خاطر است که افعال نفس رو بهتر از سایر اجزای بدن قبول میکنه. و هرچه مزاج روح بخاری معتدل تر باشد، افعال نفس ناطقه بیشتر و در نهایت استوا و اعتدال خواهد بود. چرا میگیم گوشت زیاد خوردن طرفو قسی القلب میکنه، قساوت قلب میاره؟ روی روح بخاری اثر میکنه. گوشت خوردن مال بدنه، ربطی به نفس ناطقه نداره. که کجا اثر میکنه؟ روی روح بخاری. این فعل و انفعالاتی که در روح بخاری که در بدن ساریه، روی این اثر میذاره، اثر نامطلوب میذاره. و بدان که فیلسوف قسطا بن لوقا یا قسط بن لوقا رساله ارزشمندی در تفاوت و تمایز بین روح و نفس تألیف کرده است و منظور او در این بحث تمایز بین روح بخاری و نفس ناطقه انسانی است. و ما اگرچه بعضی از مطالبان را در لابلای مطالب این عیون به صورت پراکنده ذکر کردیم، بلکه به خاطر مناسبت آن با موضوع این عین، یعنی تمایز بین روح بخاری و روح انسانی و مطالب سودمند آن، شایسته دیدیم که در این قسمت تمام آن نوشته را بیاوریم. و به همین خاطر رساله الفصل بین روح و نفس را به طور کامل ذکر میکنیم. و این رساله از این قرار است که یکی از رساله های خیلی قدیمی در باب نفسه، که قسطاب لوقا، که حتی میرفندرسکی در اون قصیده قرائشون چرخ با این اختران نقض و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، که در اونجا از این قسط ابن لوقا یاد میکنه که چی؟ که قسط ابن لوقاستی، اشاره میکنه به ایشون. حالا به ای تو یادم نیست در خاطرم دقیق. خب اینجا حالا توضیحاتی دارن که خودتون میخونید. بیاییم تا اول رساله. این کتاب فصل بین روح و نفس و قوای نفس و ماهیت نفس است. بسم الله الرحمن الرحیم، که به کتاب ما میشه صفحه 381. حالا این رساله رو هم قسمت‌های بعدیش رو ما در این کتاب خوندیم بحثاشو، اما اون قسمت ابتدایی که در مورد روح بخاریه اونجاشو فقط میخونیم، بقیهشو دیگه مباحثشو خیلی پافشاری کردیم روش، خودتون دیگه مطالعهشو انجام میدید انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. این کتاب فصل بین روح و نفس و قوای نفس و ماهیت نفس است. تألیف قسطاب لوقای یونانی. از فصل بین روح نفس و اقوال متقدمین در این باب سوال نمودی. اینو نوشته برای یک شخصی که ظاهرا اهل حکومت و اینها بوده. و من در این کتاب مطالبی برایت نگاشتم که از کتاب افلاطون به نام ادن و کتاب تیماوس و نیز از کتاب ارسطاتالیس همون ارسطو و ساوفر ستیس در باب نفس و از کتاب جالینوس در اتفاق آرای بقراط و افلاطون و کتاب علم تشریح و منافع اعضا استخراج کردم و در این کتاب نهایت ایجاز و اختصار را رعایت کردم، چون می دانم که به خاطر رسیدگی به کارهای سلطان اشتغالات بسیار داری و تنگی وقت به تو مجال نظر به چنین کتابی را نمی دهد و امید دارم با توجه به اطلاعی که از علوم طبیعی داری انشاءالله با این نوشته من مطلوب تو حاصل گردد. و به همین خاطر میگویم کسی که میخواهد فصل بین دو چیز را بداند، فصل تفاوت، اون فاصله ای که بین اون دوتا هست، قبل از هر چیز باید ماهیت هر کدام از آن دو را بداند. ماهیت هم ماهیته، زیرا ممکن نیست که اینا انسان بین دو چیز مجهول تمایز و اختلاف قائل شود. دو چیزی که نامشخصه نمیتونی اصلا جدا کنیشونو، که وقتی نیفهمی که ماهیت هر دوتا رو بفهمی بعد بگی حالا این با این چه اختلافی داره، چه تفاوتی داره. اما با شناخت هر کدام از آن دو به فصل و تمایز بین آن دو واقف می‌گردد. و برای شناخت فصل بین روح و نفس باید ابتدا ماهیت آن دو را بشناسیم و به همین خاطر ابتدا از روح بحث می‌کنیم، تا بحث روح، زیرا بحث روح آسان‌تر است، و بعد از آن درباره نفس بحث خواهیم نمود. که منظور روح بخاری رو میگه، یه ابتدای روح بخاری بحث میکنه بعد میرین سراغ نفس، که ما دیگه مباحث نفس رو چون خوندیم اینجا دیگه خودتون مطالعه میفرمایید. کلام در باب روح. روح جسم لطیفی است که از قلب شروع شده و در شریانهای بدن انسان پخش و گسترده می شود و عمل حیات و تنفس و نبض را انجام می دهد. مبدأش بس قلبه، که از قلب ساری می شه در بدن. و آن چیزی که از مغز در اعصاب گسترده می شود عمل حرکت و احساس را عهده دار است. اونی که از مغز صادر میشه حرکت و ادراکات را انجام میده. اطباء و فلاسفه مشهور در کار تشریح زندگان گمان کرده اند که در قلب دو حفره وجود دارد، یکی از آن دو در جانب راست و دیگری در جانب چپ قرار گرفته است و در این دو حفره مرگ و روح قرار گرفته است و در حفره راستی مرگ بیشتر از روح است و در حفره سمت چپ روح بیشتر از مرگ و از حفره جانب چپ 12 رگ عرق خارج می شود. چون دو رگ دارید ها، با دو رگ درست باشید، چون اینجا دوازده رگ نیست، دو رگ داره. و از حفره جانب چپ دو رگ عرق همون رگه خارج می شود، یکی از آن دو به ریه می رود که نفس، که نفس قلب به وسیله آن، یا نفس قلب به وسیله آن صورت می گیرد. یک رشتهش از قلب میره به ریه، خون رسانی به ریه رو انجام میده. زیرا قلب منقبض و منبسط می شود و با انقباض و انبساط آن نبض در سراسر بدن ایجاد می گردد. به خاطر همین نبض رو می گیرن که اختلاف پر بودن نبض یا خفیف بودن نبض یا که ضعیف بودنش و یا اختلاف ضربانش، از اینها پی به یه سری از بیماری ها می بردن در قدیم، الان هم هست که می فرماد به خاطر این انقباض و انبساط قلبه که نبض در سراسر بدن ایجاد می گردد و به همین سبب است که نبض بر حالات طبیعت قلب دلالت می کند. الان هم که الانه نبضها رو، مخصوصا نبض مچ دست، حتی خیلی از جاهای بدن نبض داره، من جمله شست خود انسان نبض داره. شست وقتی شما نبض کسی رو میخواهید بگیرید حتما باید با انگشتای سبابه و اشاره و اینا نبض گیری کنید، یعنی به این صورت نبض رو میگیرن، چون خود شست نبض داره. نبض خود شما، شستتون بذارید نبض خودتون متوجه میشید، با این انگشت ها به این صورت قرار میدن که نبض رو بشنون. و به همین سبب است که نبض بر حالات طبیعت قلب دلالت میکند که آیا این قلب مرتب عمل میکند یا به خاطر مشکل و ضرری که به خود قلب یا اعضای مجاور آن رسیده نامنظم کار میکند، چون ماهیچه های اطراف قلب هم هستن که گاهی وقت خود قلب مشکلی پیدا میکنه، دریچه های قلب مشکل پیدا میکنه و گاهی وقت ماهیچه های اطراف قلبه که مشکل پیدا میکنن، نبض دچار اشکال میشه. وقتی که قلب منبسط میشود به کمک همان رگی که به ریه منتهی می شود، مقداری از هوایی را که با تنفس کردن به ریه رسیده جذب می کند تا حرارت غریزی که در اوست و ماده روح است را آرام و متعادل کند. هوایی که به وسیله ریه ها جذب شده بتونه در خون به قلب و سایر اعضا برسه، چون حرارت غریزی که در ما هست اون حرارت طبیعی که 37 درجه حرارت داره بدن ما، که این حرارت از کجا تأمین میشه؟ سوختی میخواد دیگه، شما آتیش هم روشن کنید اکسیژن بهش نرسه خاموش میشه. این آتشی هم که در بدن انسانه، حرارت اگر اکسیژن بهش نرسین آتش خاموش میشه، ازا دائم باید اکسیژن بهش وارد بشه تا حرارت غریزی که در اوست و ماده روح هست را آرام و متعادل کنند. وقتی که قلب منقبض میشود، جمع میشه، تلمبه زده میشه، بخارات دخانی حاصل از حرارت ناریه موجود در قلب را به طرف ریه دفع میکند. وقتی فشار میده، میگه اون دودهایی که حالا دود یا اون استفاده شده اکسیژن رو برمیگردونه طرف ریه، که شما نفس رو میکشید داخل، بعد میدید بیرون. این که میدی بیرون، چی رو میدی بیرون؟ دیوکسید کربن رو میدی بیرون. دیوکسید کربنی که در بدن تشکیل شده، شما اکسیژن رو میدی داخل، بعد اون دیوکسید کربن رو میدی بیرون. بخارات دخانی حاصل از حرارت ناریه موجود در قلب را به طرف ریه دفع میکند و ریه نیز آن را از بدن خارج میکند، بازدم میده بیرون. و این رگ معروف است به شریانی وریدی و وجه تسمیه آن این است که هیئت و شکل آن به شکل ورید، یعنی جاده است، و عمل و کار آن شریان است. خب، و عرق دیگر، رگ دیگر، عرق عبهر نام داره. گفت دو تا رگ از قلب جدا میشه دیگه، که عرق عبهر نام داره، که از محل شروعش از قلب دو قسم میشود. یکی از آن دو به قسمت فوقانی بدن انسان می رود که از آن شاخه های متفرع شده که از سینه تا دورترین نقاط سر را پوشش می دهد و به وسیله اینها حیات در این اجزا وجود و بقا دارد. یکی از رگ های عمده ای که از قلب جدا می شه برای قسمت بالاتن است، برای مغزه، چون مغز خیلی خون رسانی به مغز مهمه. یکی از رگهای اساسی که از قلب جدا میشه برای رسوندن تدارکات به مغزه، چون اگه مغز از کار بیفته دیگه بقیه اعضا اصلا کاری نمیتونن انجام بدن. که میفرماد از سینه تا دورترین نقاط سر را پوشش میدهد و به وسیله اینها حیات در این اجزا وجود و بقا دارد. و قسم دیگر به قسمت تحتانی بدن رفته و تا دورترین جاهای پا گسترده میشود، خون رسانی میکند، و از این قسم شاخه های متفرع میشود که با آن حیات در اجزای بدن انسان موجود می باشد. و شاخه های این عروق که در بدن گسترده و متفرق است شریان نامیده می شود، که سریان پیدا می کنه خون از این شریان ها به تمام اعضا، و دائم این خون رسانی داره با یک سرعت عجیب و غریبی، این خون داره در بدن ما گردش میکنه که سرعت گردش خون در بدن خیلی زیاده، خیلی زیاده. و این شریانات علت غریبه برای حیات بدن انسان هستند. شما میدونید اگر رگ جلو به رگ گرفته بشه که نگذارن خون به یه آلت یکی از اعضای انسان برسه، اون عضو میمیره، به پا، به دست جوری محکم ببندن دستو که خون نرسه به اون قسمت، میمیرن اعضاش. زیرا آنچه را که از روح به حفره چپ قلب رسیده به تمامی اعضای بدن میرسانند. جالب اینجاست این خون که حالا گلوبول‌های سفید و قرمز یکی از بخش‌های عمده این خون هستن، که اینها کار رسوندن آب و غذا و اکسیژن رو به سلول‌ها به عهده دارن، بعد خود اینها کجا غذا می‌خورن؟ خود این سلول‌های قرمز و سفید تدارکات اینها به چه صورته؟ چون خود اونها هم باید تدارکات داشته باشن، خود اونها باید غذا بخورن، بدون غذا که نمیشه. و چه حیات سلولی حالا در خون در میان مولکول ها هست، در میان سلول ها هست، سلول های سفید و قرمز. سبحان الله. و دلیل این که حیات انسان به این روح است، حالتی است که هنگام مرگ و خروج روح از بدن مشاهده می‌گردد، همانند حرکت چانه و دهان و لبها و بالا و پایین رفتن سینه و نفس‌های محتضر، و عامه مردم خروج روح از بدن را نزع مینامن، گرفته شدن. که البته خروج روح که نیست، همین روحه. حالا بخاری رو میفرماد یه تحقیقی که حالا جدیدن انجام شده بود در مورد مرگ و به اصطلاح همون روح نفسانی که در مغز مبدأش مغزه، اون الکتریسیتهی که در مغز هست و به وسیله اعصاب بدن به تمام بدن مخابره میشه، دیده بودن که اینو در تجربه مشاهده کرده بودن در تحقیقات جدید، که چند لحظه یا دقایقی که مونده به مرگ طبیعی ها، نه کشته شدن، نه به مرگ طبیعی طرف میخواد بمیره، یک پیغام عصبی از مغز به تمام بدن میرسه که میگه دست از کار بکشید، که تمام حرکت های سلولی در بدن متوقف میشه، چون تمام این سلول ها دارن کپی سازی میکنن. اون دی ان ای انسان دائم داره سلول ها رو کپی میکنه. این مخابر از مغز به تمام بدن صورت میگیره و همه بدن خاموش میشه، در حالی که هنوز مغز خودش اون الکتریسیته رو درش جریان داره، یعنی به وجهی سر زنده است از نظر پزشکی داریم میگیم ها، در حالی که بدن مرده. البته این خیلی طول نمی کشه، دقایقیه، و بعد از مرکز مغز یک پالس، یک پیغام به سراسر مغز میرسه و مثل یک چراغ تمام این حرکت های الکتریسیته در مغز خاموش میشن، که خود اون فعالیت مغز هم تمام میشه. و این رو محققان حالا اروپایی گفته بودن که این از قبل در خود اون دی ان ای انسان مشخص شده که یک انسان چقدر باید زندگی کنه و مثلا این دی ان ای چند بار باید کپی کنه این سلول ها رو که برای یک نفر مشخص شده 50 سال، یعنی حالا سال که میگیم سال نیست، اون رو کپی که خودش انجام میده، تولید مثلی که انجام میده. و این همین مضمون آیه قرآنه، نحن قدرنا بینکم الموت، ما مرگ رو در بین شما تقدیر زده ایم، بینکم در بین خود شما، در داخل خود شما مرگ تقدیر زده شده، مشخص شده که این آقا با این مرحله که میرسه این باید تعطیل بشه، مثلا ساخت و ساز و همه چی، یه مرتبه این دستگاه بدن میخوابه که حالا روح دیگه به نفس ناطقه دیگه به حیات خودش ادامه میده، ولی این بدن دیگه از کار میفته. روح از همان راهی که هوا وارد بدن می شود خارج می شود، یعنی به واسطه همان رگی که از قلب به ریه می رسد و هوا را می گیرد و بخارها را به خارج می فرستد، از غفرهای قلب به ریه می آید و بعد از آن به نای و سپس به دهان نفوذ می کند و انگام حرکت دهان روح از آن خارج می شود و هنگام حرکت دهان به همان صورتی که باز بوده می ماند و خود به خود بسته نمی شود. موقعی مرگ رو می گیرد که بعضی دهانشون دیدید باز می میرند، دهانشون باید باز می مونه و لازم است که بسته شود، زیرا بعد از خروج آن روح از بدن، حیات از بدن رفته و بدون حیات دهان حرکتی برای بسته شدن نخواهد داشت، دیگه همونجور باز میمونه. حالا تا جلسه آینده که یه مقدار بتونیم ادامه دیم بحث. و السلام علیکم و رحمت الله.